Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
حتما شنیدید که یه سری‌ها میگن که آدم‌ها قربانی شرایط هستن. جایی که همه بر اساس فرهنگ و عقاید غلط یه اشتباه مشابه رو تکرار می‌کنن، نمیشه فکر کرد، انتخاب کرد و کار درست رو انجام داد. تو این اپیزود می‌خوام داستان کسی رو براتون تعریف کنم که ثابت کرد اینجوری نیست. ثابت کرد آدم میتونه خیلی متفاوت تر از اون فرهنگ و عقایدی که توش بزرگ شده رفتار کنه. و حتی تو بدترین شرایط هم بهترین کار رو انجام بده. سلام، این چهارمین اپیزود پادکست معجونه که در بهمن 98 منتشر شده و اسفند 1400 فایلش اصلاح شده. شما الان دارید فایل اصلاح شده رو میشنوید. معجون یه گوشیدنی خوشمزه است با طعم تاریخ. اینجا با یه دیدگاه متفاوت تاریخ و روایت رو تحلیل میکنیم. سعی داریم تاریخ رو به صورت تلفیقی و عجین شده با موضوعات مختلف براتون تعریف کنیم. قبل از هر چیز این نکته رو بگم که محتوای این اپیزود شنیدنش برای بچه‌ها توصیه نمیشه. تو اپیزود قبل در مورد جنبش ضد نژادپرستی تو آمریکا صحبت کردیم. دیدیم که چطور یه اقدام ساده اما شجاعانه توسط یه آدم معمولی زنجیره‌ای از اعتراضات و جنبش‌ها رو تو سراسر آمریکا راه انداخت. نهایتاً باعث شد قوانین تبعیض نژادی که سالیان سال همه به عنوان یک حقیقت پذیرفته بودنش تغییر پیدا کنه. تو این اپیزودم میخوام راجع به نژادپرستی صحبت کنم، اما از یه نوع دیگه‌اش. میخوام داستان زندگی کسی رو براتون تعریف کنم که با کاراش یه پیام اخلاقی مهم رو به جامعه بشریت هدیه داد. یه تاجر و صنعتگر آلمانی به نام اسکار شیندلر. اسکار شیندلر آوریل 1908 تو شهر سودتنلند به دنیا اومد. سودتنلند یا سودتلند تو قسمت مرزی چکسلواکی واقع بود. امروز هم بخشی از کشور جمهوری چک محسوب میشه. خانواده اسکار خانواده ثروتمندی بودن. پدر اسکار یک کارخونه داشت. کارخونه ساخت وسایل کشاورزی. اسکار و خانوادهش آلمانی تبار بودن. به زبون آلمانی صحبت میکردن. طبیعتاً اسکار هم توی مدرسه آلمانی درس خوند و تحصیلاتش رو تو رشته مهندسی ادامه داد. شهر سودتلند و محله سویتاوی که اسکار اونجا زندگی می‌کرد، آلمانی تبارای زیادی داشت که برای خودشون یه تشکل سیاسی داشتن. اسکار شیندلر هم عضو این تشکل بود. تشکل سیاسی که از حزب کارگران ناسیونال سوسیالیست آلمان یا همون حزب نازی حمایت می‌کرد. این تشکل خواستشون این بود که سودتلند از چکسلواکی جدا بشه و ملحق بشه به قلمروی آلمان نازی. البته اسکار شیندلر خیلی آدمی با ایدئولوژی‌های سیاسی نبود. بیشتر یه آدم خوشگذرون و عیاش بود. کمتر به اهداف سیاسی فکر می‌کرد. از همون دوران جوانیش بیشتر وقتش رو با دوستاش تو مهمونی‌های مختلف می‌گذروند. یه آدم منفعت طلب و به اصطلاح پول دوست بود. خیلی هم علاقه داشت به موتور سواری. تو سن 17 سالگی اولین موتورشو خرید و تو مسابقات رسمی موتور سواری شرکت میکرد. عشق و علاقش اونقدر به موتور زیاد بود که تو سن 20 سالگی یه مبلغ هنگفتی رو داد یه موتور گوتسی قرمز رنگ خرید که اون زمان موتور نابی محسوب میشد. اسکار شیندلر تو زمینه موتورسواری چندین مقام رسمی هم به دست آورد که بهترینش مقام سومی بود تو مسابقات رسمی برنو. خب بگذاریم، داشتم میگفتم که اسکار شیندلر عضو یه تشکل سودتی بود که این تشکل خواهان این بودند که سودتلند به خاک آلمان ملحق بشه، یعنی در واقع تجزیه طلب بودن. حکومت چکسلواکی هم خیلی میونه خوبی با حکومت آلمان نداشت اون زمان. تحولات سیاسی اروپا آینده چکسلواکی رو به نفع سودتی ها رقم میزنه. تو اواخر دهه 30 میلادی ارتش رایش سوم بسیار قدرتمند شده بود. اتریش رو هم زمیمه امپراتوری خودش کرد. به خاطر همین کشورهای دیگه اروپا سعی داشتن از درگیر شدن با ارتش آلمان اجتناب کنند. نماینده آلمانی سودتلند تو مجلس چکسلواکی رسما خواستار این شده بود که سودتلند به خاک آلمان ملحق بشه. همزمان با این اتفاق نیروهای ارتش آلمان به سمت مرزهای چکسلواکی حرکت کردند. حکومت چکسلواکی تو بحران بزرگی گرفتار شد. از یه طرف نمیخواست با ارتش قدرتمند هیتلر مقابله کنه، از طرف دیگه هم میترسید اگه سودتلند رو به آلمان واگذار کنه، هیتلر برای تسخیر بخشای دیگه کشورش حریص‌تر بشه. دقیقاً همون اتفاقی افتاد که چکسلواکی ازش میترسید. برای حل بحران چکسلواکی یک کنفرانسی تشکیل شد تو شهر مونیخ. نماینده‌هایی از کشور ایتالیا، انگلیس، فرانسه و آلمان برای حل این بحران نشستن با همدیگه تصمیم گیری کنن. جالبه که تو این کنفرانس مونیخ هیچ نماینده‌ای از چکسلواکی حضور نداشت. نهایتاً تصمیم بر این شد که سودتلند به خاک امپراتوری آلمان اضافه بشه. هدف این تصمیم جلوگیری از وقوع جنگ جهانی بود. این اتفاقات همشون چند ماه قبل از شروع جنگ جهانی دوم داشت شکل می گرفت. ارتش آلمان خیلی زود سودتلند رو اشغال کرد، اما این اتفاق برای هیتلر که جنون تصرف کل اروپا رو داشت اصلا کافی نبود. چند ماه بعد هیتلر موفق شد رهبران اسلواکی رو متقاعد کنه که از آلمان حمایت کنند و در عرض کمتر از 6 ماه چکسلواکی تجزیه شد. بیشتر خاکش هم به تصرف آلمان در اومد. این دقیقا همون چیزی بود که اسکار شیندلر و همقطارانش تو سودتلند میخواستن. سومین هدف هیتلر اما بعد از اتریش و چکسلواکی کشور لهستان بود. در مورد لهستان دیگه اما هیتلر صبر نکرد تا کشورهای دیگه بیان کنفرانس تشکیل بدن و نرم نرم جلو بره. خیلی برق‌آسا و با توپ پر به لهستان حمله کرد و اینطوری بود که روز اول سپتامبر 1939 آتش جنگ جهانی برای دومین بار شعله ور شد. وقتی لهستان به اشغال آلمان در اومد، اسکار شیندلر به این فکر افتاد که چطور میتونه از این وضعیت سود ببره. تصمیم گرفت تجارتش رو تو لهستان هم راه بندازه. به اصطلاح میخواست از آب گلالود ماهی بگیره. شیندلر که حالا رسماً یکی از اعضای حزب نازی بود، از سودتلند به شهر کراکوف تو لهستان اومد، مهاجرت کرد اونجا که یک کارخونه بزرگ ساخت وسایل تفلون اونجا مالک بشه. این کارخونه وسایل تفلون قبل از هجوم آلمان به لهستان توسط یهودی‌ها اداره می‌شد. صاحب این کارخونه به خاطر اینکه یهودی بود از مالکیت کارخونه محروم شده بود. کارخونه هم به تعلیق در اومد. اسکار شیندلر یه ایده خوبی رسید به فکرش. چند تا از یهودی‌های ثروتمند لهستان رو پیدا کرد. بهشون گفت من کارخونه رو از دولت می‌خرم، اما پولش رو شما بدید. شما سرمایه اولیه برای شروع کار تولید رو بدید. بعد از اینکه استارت کار خورد، من حساب شما رو با ظرفای تفلون خورد خورد تسویه میکنم. کمکتون میکنم که محصولات کارخونه رو تو بازار سیاه بفروشید. اینطوری تو عرض کمتر از یه سال هم به اصل پولتون میرسید و هم کلی هم سود میبرید. این معامله در ظاهر برای شیندلر خیلی منفعت داشت، چون هیچ پولی نمیداد اما عملا صاحب یه کارخونه میشد. از طریق فروش محصولات همون کارخونه هم میتونست کلی پول به جیب بزنه. میتونست این ادعا رو هم داشته باشه که داره برای آشپزخونه های ارتش قابلمه و مایتابه تولید میکنه و در واقع داره به کشور خدمت میکنه. اما چرا یهودیا باید به این معامله تن میدادن؟ معامله‌ای که برای شیندلر سراسر منفعت بود، چرا یهودیا باید انجامش میدادن؟ خب اونا بعد از اشغال لهستان تو شرایط خیلی سختی بودن. هیتلر و حزب نازی اساساً با یهودیا مشکل داشتن. شرایط زندگی رو برای یهودیا خیلی سخت می‌کردن. یهودیای لهستان حق مالکیت نداشتن، حق تجارت نداشتن. پول‌های نقدی هم که داشتن به زودی باید مصادره می‌شد. برای همین این بهترین فرصت بود تا از اعتبار شیندلر استفاده کنن و سرمایه مرده‌شون رو دوباره زنده کنن. شیندلر هم که تو دم و دستگاه حزب نازی آدم بانفوذی بود. در واقع شیندلر زرنگی کرده بود و میدونست کجا بیاد و پیشنهادش رو به کی بده. معامله در ظاهر سراسر منفعت برای شیندلر بود، اما در واقع آغاز ماجرایی بود که اسکار شیندلر تمام اموالش رو از دست میداد. معامله انجام شد و اسکار شیندلر بدون اینکه یک قرون پول بده، صاحب یک کارخونه تو شهر کراکوف شد. تو شرایط جنگی که هر روز هزاران نفر جون خودشونو داشتن از دست میدادن، میتونست اسکار پول زیادی رو به جیب بزنه. تاجر و مهندس فرصت طلب آلمانی یه زرنگی دیگه هم انجام داد. حسابدار قبلی کارخونه رو پیش خودش نگه داشت. این حسابدار یه شخص یهودی بود به نام ایزاک استرن. شیندلر که تجربه‌ای تو اداره کارخونه و تولید ظروف تفلون نداشت، این آدم رو پیش خودش نگه داشت تا از تجربیاتش استفاده کنه. ایزاک استرن شد دست راست شیندلر تو اداره کارخونش. استرن هم شیندلر رو شناخته بود. میدونست که اون برای پول همه کار میکنه. بهش پیشنهاد داد که برای کارخونه کارگر یهودی استخدام کنه. چون کارگرای یهودی نسبت به کارگرای دیگه لهستان دستمزد کمتری میگرفتن. شیندلر هم خب قبول کرد. یهودیای کراکوف بعد از تصرف شهرشون به دست آلمانیا اصلاً شرایط خوبی نداشتن. قرار بود اونا رو منتقل کنن به یه منطقه کوچیک که برای هر نفر فقط 12 متر جا برای زندگی بود. احتمالاً خیلی‌هاشون کشته می‌شدن. بقیه‌شون هم باید می‌رفتن تو اردوگاه‌های کار اجباری. آلمانی‌ها اصلاً کاری نداشتن که یهودی‌ها کدومشون تحصیل کردن، کدوما هنرمندن، کیا ثروت دارن، مهارت خاص دیگه‌ای دارن، کدوما کارگر ساده‌ن. هر کسی رو که یهودی بود، صرفاً به جرم یهودی بودنش قرار بود منتقل کنن به جایی که زندگی مرگبار و زجرآور رو تجربه کنه. تو این شرایط که لهستان رو داشتن از وجود یهودی‌ها پاکسازی می‌کردن، استرن تا جایی که میتونست برای کارخونه شیندلر کارگر یهودی استخدام کرد. از شاعر و موسیقیدان و مهندس و غیره و غیره همه‌شون کارگر آقای شیندلر شدن. بقیه یهودیای کراکوف خیلی‌هاشون کشته شدن، بقیه‌شون هم منتقل شدن به اردوگاه‌های کار اجباری. تازه اونایشون که رفتن به اردوگاه کلی ذوق می‌کردن که میتونن زنده بمونن. اما غافل از این که تو اردوگاه زندگی تلختر از مرگ انتظارشونو میکشید. فرمانده اردوگاه کار اجباری کراکوف یه افسر نازی بسیار سنگدل بود به نام آمون گوت. آمون گوت یه روانی بود. به بیرحمانه ترین شکل ممکن اردوگاه رو اداره میکرد. مثلا صبح که بیدار میشد میرفت تو بالکن اتاقش، همینطور که سیگار تو دهنش بود، برای اینکه تمرین تیراندازی هم داشته باشه با اسلحه‌اش میزد چند تا از کارگرای یهودی رو میکشت. یا مثلا یه بار یه مهندس یهودی بهش گفت این سازه که داریم میسازیم از لحاظ فنی ایراد داره، دیر یا زود خراب میشه رو سرمون. آمون بهش جواب داد با اینکه میدونم حق با توئه، اما مجبورم اعدامت کنم. طرف جا خورد و گفت من فقط میخوام وظیفه‌مو انجام بدم. آمون هم در جواب بهش گفت که منم همینطور، منم میخوام به وظیفه‌م عمل کنم. بعد از اینکه اون مهندس یهودی رو کشتن، آمون دستور داد اون سازه رو خراب کنن، از نو بسازن، درست طبق همون چیزی که اون فرد اعدام شده گفته بود. یه همچین آدمی بود آمون گوت. کارگره شیندلر ولی حسابشون با بقیه یهودی ها فرق داشت. اونا تو اردوگاه کار اجباری نبودن، تو کارخونه شیندلر بودن. کسی حق نداشت بی خود و بی جهت اونا رو بکشه. کارخونه شیندلر اولش خیلی خوب کار میکرد، سود خوبی هم میداد. شینلر هم طبق تعهدی که داده بود حساب سرمایه گذارا رو تسویه کرد. اما کم کم یه سری مشکلات جدی داشت برای کارخونش پیش می اومد. خیلی از مواقع پیش می اومد که افسران نازی کارگرا رو اذیت می کردن یا حتی می کشتن. بعضی وقتا اونا رو کلن از کارخونه می بردن بیرون تا کارهای دیگر رو انجام بدن. اسکار شینلر هم کلی به مقامات شهر اعتراض می کرد که اینا کارگرای منن. نباید اونا رو هر بلایی که دلتون می خواد سرشون بیارید. اعتراضای شینلر کارساز نشد که هیچ، شرایط بدتر هم شد. خیلی از مقامات دولتی بهش گیر میدادن که اقتصاد آلمان نباید به یهودیا وابسته باشه. شیندلر رو به خاطر داشتن این همه کارگر و کارمند یهودی سرزنش میکردند. حتی یه بار شیندلر توسط گشتاپو دستگیر شد و یه شب تو بازداشتگاه گذروند. گشتاپو پلیس مخفی حکومت آلمان نازی بود. شیندلر به خاطر نفوذی که بین مقامات حزب داشت، هر بار که بهش گیر میدادن یه جوری با رشوه و توصیه نامه و این حرفا قصر در میرفت. اینجوری بهونه می آورد که کارگرای کارخونش مهارت خاصی دارن، برای همین حاضر نیست اونا رو با کارگرای دیگه جایگزین کنه. اما واقعیت چیز دیگه ای بود. اسکار شینلر که یک عمر به چیزی جز پول و منفعت فکر نمی کرد، حالا به خاطر زندگی کارگراش احساساتی شد. کارگرای شینلر که می دیدن نسبت به بقیه یهودیای لهستان چه وضعیت بهتری دارن، مدام از شینلر تشکر و قدردانی می کردن. می گفتن که ما زندگیمون رو مدیون شما هستیم. تو شرایطی که نفس کشیدن برای یهودیا شده یه آرزو، شما به همون کار دادید. این چیزیه که یه یهودی الان نمیتونه حتی تصورش هم داشته باشه. قدردانی و محبت کارگران نسبت به شینلر اونو تحت تأثیر قرار داد. باعث شده بود اونم نسبت به کارگرا یه حسی پیدا کنه. میدونست اونا هیچ پناه دیگه‌ای ندارن و اگر ولشون کنه قطعاً میمیرن. برای همین به شدت دلش برای کارگرا میسوخت. هر تلاشی برای نجاتشون انجام میداد. همین محبت و دلسوزی نسبت به کارگرای یهودی باعث شد تا وجدان خوابیده شیندلر بعد از سالها بیدار بشه و ببینه که دقیقاً از چه جور حزبی با چه ایدئولوژی داشته حمایت می‌کرده. اسکار شیندلر برای اینکه مقامات رو راضی کنه تا کارگرای یهودی رو تو کارخونش نگه داره، مدام به اونا رشوه و زیرمیزی میداد. حتی آمون گوت، همون فرمانده اردوگاه کراکوف، اونا اومد تو یه بخشی از سود کارخونه شریک کرد تا اجازه بده به شینلر که به صورت مستقل کار کنه. شینلر برای نجات جون کارگراش پول زیادی رو هزینه کرد، اما به این اندازه هم راضی نشد. احساس میکرد برای نجات بقیه یهودیای کراکوف هم باید یه کاری انجام بده. سعی میکرد با نصیحت و این حرفا یه تأثیری روی افسران حزب نازی بذاره، مخصوصا روی آمون گوت. آمون گوت اغلب بدون هیچ دلیل خاصی تعداد زیادی از یهودیای اردوگاهو میکشت. هیچ قاعده و چارچوب خاصی وجود نداشت که یهودیا طبق اون رفتار کنن و از مرگ مسون بمونن. آمون هر لحظه که اراده میکرد هر کسی رو که میخواست بدون هیچ دلیل خاصی میتونست بکشه. تحمل این چیزا برای شینلر خیلی سخت بود. سعی میکرد یه جوری با حرفاش آمون گوتو متاثر کنه. مثلا یه شب که آمون داشت از قدرت صحبت میکرد، شینلر بهش گفت که قدرت تو این نیست که یهودی ها رو هر وقت که خواستی بکشی. این اسمش قدرت نیست. قدرت در اینه که همیشه دلیلی برای کشتنشون داشته باشی، اما اونا رو ببخشی. بعد داستان یه پادشاه براش تعریف کرد که یه دزد رو میارن پیشش و پادشاه برای اینکه قدرتش رو نشون بده اون دزد رو میبخشه، با اینکه حقش مردن بوده. کلن این آمونگوت آدم عجیب غریبی بود. از لحاظ روانی به نظر آدم سالمی نمیومد. بهترین کسی که شاید بتونه راجع به آمون گوت نظر بده دختر خودشه، دختر خود آمون گوت. یه مستندی ساخته شده به نام کودکان هیتلر که تو این مستند با فرزندان و بازماندگان سران آلمان نازی مصاحبه میکنه. یکی از کسایی که تو این مستند صحبت میکنه مونیکاست، دختر آمون گوت. میگه خیلی ها فکر میکنن که من شبیه پدرم هستم، اما واقعیت اینه که ما هیچ اشتراکی اصلا با هم نداریم. مونیکا وقتی خیلی کوچیک بود، یه دختر بچه بود، تو اردوگاه کار اجباری کراکوف همراه پدرش آمون گوت و مادرش همونجا زندگی میکردن. بعد یه خاطره جالبی تعریف میکنه، میگه من اغلب وقتا میرفتم به یه مغازه‌ای تو مونیخ. صاحب این مغازه یه پیرمرد مهربونی بود. قیافه این پیرمرد میگه خیلی برام آشنا بود. یه بار بهش گفتم فلانی قیافت خیلی برام آشناست. تو زمان جنگ تو اردوگاه کار نازی‌ها نبودی؟ جواب داد بودم، ولی قطعا اونجایی که من بودم تو نبودی. بعد میگه ازش با تعجب پرسیدم دقیقا تو کدوم اردوگاه بودی؟ اونم گفت تو اردوگاه پلاشوف. پلاشوف همون اردوگاه کار اجباری تو شهر کراکو لهستان بود، همونجا که آمونگوت رئیسش بود. اونجا بود که دیگه مونیکا خیلی تعجب میکنه، میگه پس حتما آمونگوت رو میشناسی. مونیکا میگه همین که گفتم آمونگوت پدرمه، پیرمرد بهت زده شد. رنگ از صورتش پرید و همینطوری چند دقیقه تو چشمام خیره شده بود. بعد یه قدم رفت عقب انگار که ترسیده بود، همینطوری با صدای لرزون بهم گفت اون یه قاتله، یه خوک کثیف. تو این مستند با بچه ها و نوه های بقیه سران آلمان نازی هم صحبت میکنن و هر کدومشون خاطرات جالبی رو از اون زمان ها تعریف میکنن. زمانهایی که همراه پدرانشون به دیدار هیتلر میرفتن و نوازش میشدن و هدیه میگرفتن. مستند جالبیه، لینکشو میذارم در توضیحات اپیزود، اونجا میتونید ببینید. تو ادامه اپیزود هم بیشتر از این مستند صحبت میکنن. خب برگردیم به داستان خودمون. رسیدم به اون جایی که اسکار شینلر سعی میکرد جون یهودیای بیشتری رو هر روز نجات بده. اوضاع به همین شکل پیش میرفت تا اینکه سال 1944 آلمان در آستانه شکست تو جنگ جهانی قرار گرفت. دستور اومده بود که اردوگاه کراکو رو تخلیه کنن و همه کارگرا رو منتقل کنن به اردوگاه آشویتس. این دستور شامل کارگرای شینلر هم میشد. آشویتس بزرگترین و مجهزترین اردوگاه کار اجباری نازی‌ها بود، تو قسمت مرزی لهستان و آلمان، جایی که دیگه هیچ برگشتی نداشت و مرگ حتمی بود. کوره‌های آدم‌سوزی برای اولین بار تو این اردوگاه بود که راه اندازی شد. آشویتس جایی بود که اردوگاه کراکو در مقابلش بهشت محسوب می‌شد. قرار بود یهودی‌های کارخونه شینلر رو هم به همراه بقیه یهودی‌های لهستان منتقل کنن به آشویتس. شبی که این دستور رسید، شینلر خیلی درهم و ناراحت شد. احساس می‌کرد تمام زحمتاش و پولایی که برای نجات جون آدم‌ها هزینه کرده بود، همه‌شون به هدر رفته. چون هیچ کس از آشویتس زنده بر نمیگشت. قرار بود یهودیای کارخونه شینلر رو همراه بقیه یهودیای کراکو منتقل کنن به آشویتس. شبی که این دستور رسید، شینلر خیلی درهم و ناراحت شد. احساس میکرد تمام زحمتاش و پولهایی که برای نجات جون آدم‌ها هزینه کرده بود به هدر رفته. چون هیچ کس از آشویتس زنده بر نمیگشت. شینلر تمام شب سیگار میکشید و به این فکر میکرد یه راهی پیدا کنه این هزاران نفری رو که به کام مرگ می رفتن نجات بده. اون شب تصمیمی گرفت که سرنوشت هزاران نفر رو برای همیشه تغییر داد. شینلر هرچی توانداش به کار گرفت که مقامات رو راضی کنه، یه کارخونهی تو سویتاوی احداث کند. سویتاوی اسم یه منطقه از سودتلند تو چکسلواکیه، همون جایی که اسکار به دنیا آمده بود. به مقامات ارتش می گفت تو این شرایطی که آلمان داره شکست می خوره باید اسلحه و مهمات بیشتری تولید بشه. برای همین می خواست این اجازه رو بهش بدن تا یه کارخونه ساخت فشنگ تو سویتاوی راه بندازه. در واقع میخواست کارخونهش رو منتقل کنه به پشت جبهه جنگ. یهودی های کراکوو طبیعتاً میخواست ببره تو همین کارخونه. تو شرایطی که احتمال شکست آلمان خیلی زیاد بود، هیچ سرمایه گذاری حاضر نبود همچین ریسک بزرگی انجام بده. شینلر میگفت سرمایه این کار رو به تنهایی فراهم میکنه. کارگرای کارخونه خودش رو میخواست با خودش ببره که هیچ، به آمونگوت پیشنهاد داد کارگرای اردوگاه رو بهش بفروشه. با آمونگوت به یه توافقی رسیدن که آمون یه پول هنگفتی رو بگیره و در عوض شینلر بتونه تعداد زیادی کارگر رو از اردوگاه با خودش ببره. در واقع شینلر داشت با پولاش زندگی آدم ها رو میخرید. شینلر و حسابدارش استرن نشستن یه فهرستی از اسم کارگرایی که میخواستن خودشون ببرن درست کردن. اسامی کسایی که تو اردوگاه کراکوو بودن به جای اینکه برن آشویتز، اگه تو این فهرست قرار میگرفتن میتونستن همراه شینلر برن و جون خودشون رو نجات بدن. طبق اون مبلغی که شینلر با آمونگوت توافق کرده بود، حدود 1200 نفر رو اسمشون رو تو این فهرست نوشتن. این فهرست معروف شد به فهرست شینلر که یه فیلم معروف هم به همین اسم ساخته شده. لیست کسایی بود که قرار بود تو اردوگاه آشویتز بسوزن، اما حالا به لطف ثروت و نفوذ شینلر و البته حس انسان دوستیش میتونستن به زندگیشون ادامه بدن. بخش بزرگی از ثروتش رو شینلر برای نجات جون اون 1200 نفر از دست داد. چند تا چمدون بزرگ، میلیون‌ها مارک اسکناس رو از خونه شینلر به اتاق آمون منتقل کردند. شاید اگر آمونگوت اون لحظه میدونست که چند ماه دیگه باید فرار کنه و تو سوراخ موش قایم بشه، هیچ وقت از گرفتن اون همه پول ذوق نمی‌کرد. و حتی شاید اگر اسکار شینلر هم میدونست که چند ماه دیگه همه چیزو باید بذاره و فرار کنه، حتی لباسه تنش رو هم میفروخت و کارگرای بیشتری رو از آمون میخرید. اسکار شینلر همیشه معامله های پرسود انجام میداد، اما این دفعه وارد معامله شده بود سراسر ضرر. اون بالاخره موفق شد کارخونه شو تو چکسلواکی راه اندازی کنه، اما این بار دیگه مثل لهستان شروع خوبی نداشت. هیچ کدوم از محصولاتش کیفیت لازم رو نداشتن، قابل استفاده نبودن حتی. برای همین همه‌شون مرجوع می‌شدن به کارخونه. حتی بهش اتهام خیانت زدن. می‌گفتن از عمد فشنگای بی‌کیفیت تولید می‌کنه تا ارتش تو جنگ شکست بخوره. اگه اوضاع به همین شکل پیش می‌رفت، کارخونه رو تعطیل می‌کردن و همه کارگرا رو منتقل می‌کردن به آشویتز. اسکار شینلر بازم با نفوذ و رشوه تونست مقامات رو قانع کنه که کاری بهش نداشته باشن. حدود 7 ماه گذشت و تو این مدت شینلر مدام به این و اون رشوه میداد تا کارخونش تعطیل نشه. از طرف دیگه موفقم نشده بود که فشنگ با کیفیت تولید کنه. محصولات با کیفیت کارخونهای دیگر رو میخرید با قیمت بالا. بعد همینا رو برچسب کارخونه خودش رو میزد روش، به عنوان محصول خودش میفروخت که بهش گیر ندن. این کار براش سود چندانی نداشت، فقط کمک میکرد که کارخونش رو تعطیل نکنه. یعنی تو تمام این مدت شینلر فقط داشت ضرر میداد. تقریبا دیگه تمام ثروتش رو از دست داد، برشکست شده بود. 7 می 1945 بالاخره هیتلر شکست رو قبول کرد و آلمان نازی تسلیم بی قید و شرط در برابر متفقین رو پذیرفت. ارتش سرخ شوروی به سرعت عازم جبهه غرب بود. تصمیم داشت وین و برلین رو به تصرف خودش در بیاره. حالا دیگه ورق کاملا برگشته بود. سران آلمان نازی باید فرار می‌کردند. یهودی‌ها آزاد شدند و سران آلمان نازی باید فرار می‌کردند. Yesterday morning at 2:41 a.m. at General Eisenhower's headquarters, General Jodl signed the act of unconditional surrender of all German land, sea and air forces in Europe to the Allied Expeditionary Force and simultaneously to the Soviet High Command. همون شبی که وینستون چرچیل بیانیه صلح بی قید و شرط آلمان رو از رادیو اعلام کرد، شینلر کارگرا رو جمع کرد و براشون سخنرانی کرد. بهشون گفت جنگ دیگه تموم شده. از حالا دیگه شما آزادید و من فراریم. چون تو حزب نازی عضویت داشتم و اسلحه تولید کردم. مجرم جنگی شناخته میشم. خلاصه با کارگراش خداحافظی کرد. صحنه خداحافظی شینلر با کارگراش یه تراژدی تمام عیار بود. وقتی میخواست سوار ماشین بشه که بره، یهو گریش گرفت. به استرن گفت من میتونستم جون خیلی های دیگر رو نجات بدم. چرا این کارو نکردم؟ چرا آدمای بیشتری رو با خودم به اینجا نیاوردم؟ مثلا اگه همین ماشین رو میفروختم با پولش حداقل 10 نفر دیگر رو هم میتونستم نجات بدم. دست میذاره رو سنجاق سینه لبه کتش، میگه همین سنجاق سینه میتونست جون یه نفر رو نجات بده. فکرشو بکن، جون یه آدم در مقابل یه سنجاق سینه. چرا نکردم؟ چرا آدمای بیشتری رو با خودم به اینجا نیاوردم؟ بعد با کوله باری از حسرت و اندوه سوار ماشینش میشه که فرار کنه. قبل از رفتنش هم استرن یه هدیه بهش میده، یه انگشتر نقره که روش یه جمله از تلمود حکاکی شده بود: هر کسی جون یه نفر رو نجات بده در واقع یک ملت رو احیا کرده. بای رو خطا داشیم الوکینو ملخ آیلوم بای ری پری هگوفین. تو ژانویه همون سال، قبل از این که آلمان تسلیم بشه، ارتش شوروی لشکرکشی بزرگی رو به راه انداخته بود. خیلی از مناطق تحت تسلط آلمان رو از جمله همین اردوگاه آشویتس رو به تصرف خودش در آورد. اولین گردانی که وارد اردوگاه آشویتس شد، فرماندهشون یه یهودی اوکراینی بود. سال روز فتح این اردوگاه به دست ارتش سرخ به عنوان روز جهانی یادبود هولوکاست نامگذاری شده. همین الان هم این اردوگاه به شکل موزه وجود داره و آدمای زیادی ازش بازدید میکنن تو لهستان. از کوره های آدم سوزی بازدید میکنن، از اتاق های گاز، از چند صد متر مربعی که جون میلیون ها نفر رو گرفت. یه زمانی بالای ورودی این موزه تابلوی بود که روش آمار کشته شده ها رو حدود 4 میلیون نفر اعلام میکرد. اما الان حدود 1.5 میلیون نفر نوشته. تو اون مستندی که چند دقیقه قبل ازش صحبت کردم، یه کار جالب دیگه هم انجام دادن. فرمانده اردوگاه آشویتز فردی بوده به نام رودولف هاوس. نوه این آدم رو میارن در موزه آشویتز و اونجا با تعدادی از کسایی که از اردوگاه جون سالم به در بردن رو در روش میکنن. اون یهودیایی که بعد از هولوکاست زنده مونده بودن و بچه‌هاشون و نوه‌هاشون، اینا رو میارن به موزه آشویتز تا نوه هوس رو از نزدیک ببینن، باهاش حرف بزنن. سوال‌ها و صحبت‌های جالبی بینشون رد و بدل میشه. در آخر هم همدیگه رو با گریه بغل میکنن. نکته جالبی که تو این مستند بهش اشاره میکنه اینه که رودولف هوس دقیقاً کنار دیوار اردوگاه یه ویلا برای خودش ساخته بود. به همراه خانواده اونجا زندگی میکرد. دودکش کوره‌های آدمسوزی اردوگاه درست تو حیات همون ویلا قرار داشت. یعنی دود جزغاله شدن آدما از اونجا می اومده بیرون. انگار که رودولف هوس از حس کردن این بوی مشمئز کننده لذت می برد. بعد از اینکه آلمان تسلیم شد و متفقین برلین رو هم اشغال کردند، خیلی از سران آلمان نازی دستگیر و محاکمه شدند. آمونگوت هم دستگیر شد و به جرم جنایت علیه بشریت به اعدام محکوم شد. جالب اینجاست که موقع اجرای حکم اعدامش اصلا نمی ترسید. در حالی که داشت آدامس می جوید، لبخند زده بود و بلند می گفت که درود بر هیتلر. رودولف هوس، فرمانده اردوگاه آشویتز، هم توسط متفقین اعدام شد. قبل از مرگش اعتراف کرده بود که بیشتر از 2.5 میلیون یهودی رو تو آشویتز به قتل رسونده. اسکار شیندلر هم بعد از فرار اون شبش رفت به آمریکای جنوبی. بعد از اونجا برگشت به اروپا، سعی کرد تجارتش رو از سر بگیره اما موفق نشد. چند سالی رو فقیرانه زندگی کرد تا اینکه سال 1954 از طرف بنیاد ید و شم دعوت شد به اسرائیل. بنیاد ید و شم یه سازمانیه در فلسطین اشغالی که وظیفه‌اش حفظ و زنده نگه داشتن یاد کشته شدگان هولوکاسته. اسکار شیندلر از طرف این سازمان دعوت شده بود، رفت به اورشلیم، استقبال گرمی ازش شد. با اینکه عضویتش تو حزب نازی غیر قابل انکار بود، اما به عنوان یک نیکوکار جامعه بشری اونجا شناخته میشه. تازه اونجا بود که خیلی مشهور شد و مردم میفهمن که چه خدمت بزرگی انجام داده به جامعه یهودیا. همین که یه نازیست برای یهودیا همچین کار بزرگی رو انجام داده بود، برای خیلی‌ها عجیب و جالب توجه بود. نهایتاً سال 1974 زندگی اسکار شیندلر به پایان میرسه و به جای خودش هزاران زندگی دیگر رو به یادگار میذاره و میره. قبرش هم در اورشلیم و روی سنگ قبرش اینجوری نوشته: نجات دهنده 1200 یهودی. بعضی از اون یهودیایی که اسکار شیندلر نجاتشون داده بود الان تو لهستانن. بعضی دیگه‌شون هم تو همون اسرائیل. تعدادشون الان خیلی دیگه بیشتر از 1200 نفره، چون بچه دار شدن، بچه هاشون باز بچه دار شدن و خلاصه ادامه نسل دادن. اصلا یه عده از جامعه یهودیای لهستان هستن که هنوزم معروفن به یهودیهای شیندلر، چون اجدادشون همون کساییان که شیندلر اونا رو نجات داده بود. اسکار شیندلر یه خدمت به جامعه یهودیا کرده بود و یه هدیه بزرگم به همه دنیا ارائه داد. یهودیا از خدمتش استفاده کردند، اما بعضیاشون کادوی بزرگی رو که شیندلر به بشریت بخشید نادیده گرفتن. پیام شیندلر به بشریت این بود که آدما رو باید فارغ از نژادشون و ملیتشون دید، فارغ از دین و مذهبشون. جامعه یهودیا که خودشون بزرگترین قربانی نجات پرستی بودن، چرا الان بعضن خودشون دچار نجات پرستی میشن؟ هممون دیدیم و شنیدیم که تاریخ تکرار میشه، اما این مدلیشو شاید دیگه تا الان ندیده باشیم. مدلی که مظلوم از ظلمی که بهش شده عبرت نگیره و خودش بیاد بشینه جای ظالم. این اپیزودم به پایان رسید، اما برخلاف اپیزودهای قبلی تقریبا هیچ نکته علمی رو توضیح ندادم. قرارمون این بود که تو هر اپیزود یه داستان تاریخی رو تعریف کنم و از دلش نکات علمی رو براتون بیان کنم، اما تو این اپیزود فقط داستان تعریف کردم. ممنون از همراهیتون، ممنون از اینکه پادکست مجنون رو دنبال میکنید و اونو به دوستاتون معرفی میکنید. مجنون و من مسعود فهیمی برای شما تولید و روایت میکنم. پادکست معجون رو میتونید از کست باکس، اپل پادکست، گوگل پادکست یا اپلیکیشن های دیگه بشنوید. حتما هم یه سری به صفحه توییتر و اینستاگرام معجون بزنید. اونجا کلی مطالب جذاب پیرامون همین موضوعاتی که راجع بهشون تو اپیزودا صحبت میکنیم قرار دادن. اگر هم خواستید میتونید به صورت کاملا اختیاری پشتیبان پادکست معجون باشید، از 1000 تومان تا هر چقدر. لینک حمایت از معجون رو به همراه لینک مستند و آیدی شبکه‌های اجتماعی میذارم در توضیحات اپیزود. آرزوی بهترینا رو دارم براتون. شاد باشید و پیروز.